ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. یک شنبه 8 آبان ماه 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از ایران پرتب‌وتاب و جهان از او بشنویم.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. تصاویر و گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که روز یک شنبه 8 آبان اعتراضات دانشجویی در ایران ادامه پیدا کرده و در تعدادی از دانشگاه‌های کشور نیروهای لباس شخصی با دانشجویان درگیر شدند. از جمله در تصاویر منتشر شده از دانشگاه آزاد تهران، شمال و دانشگاه کردستان دیده می‌شود که در داخل محوطه این دانشگاه‌ها به سمت دانشجویان معترض گاز اشک‌آور شلیک می‌شود. همچنین تجمع بزرگی در دانشگاه زنجان شکل گرفت و دانشجویان این دانشگاه شعارهایی همچون از زاهدان تا شیراز فدای جانم فدای ایران سر دادند و تجمعات اعتراضی دانشجویان در دانشگاه دانشکده داروسازی شیراز هم روز یک شنبه برگزار شد و دانشجویان در تجمع خود شعار دادند که مرگ بر تیرانداز چه زاهدان چه شیراز. تجمع و تحسن دانشجویان دانشکده هنر و معماری بوعلی سینا، پرتاب گاز اشک‌آور به سوی دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌ای سنندج و تحسن دانشجویان دانشکده ادبیات علامه طباطبایی تهران از دیگر اتفاقات رخ داده در تجمعات دانشجویی روز یکشنبه بود. در خبر دیگر، جمعی از زنان سرشناس عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره 4 ساله ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل تأکید کردند که این نهاد بین‌المللی منحصراً به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. امضا کنندگان این نامه همچنین سرکوب شدید معترضان مسالمت جو به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. ماموران سپاه پاسداران 5 روز پس از روبودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده‌اش و مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا روز یکشنبه مطلع شد که سپاه پاسداران نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده اون ندادند، بلکه حتی آنان از آخرین وداع با فرزند خود محروم شدند و پیکرش در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند. روز گذشته خانواده رضا حقیقت نژاد با انتشار بیانیه‌ای خبر داده بودند که در این چند روز تلاش آنها برای پس گرفتن پیکر او از ماموران امنیتی به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که پیکر رضا حقیقت نژاد در پی صدور مجوز رسمی در سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران و فرودگاه شیراز رسیده بود تا طبق قرار قبلی روز 5 آبان در زادگاهش دشکرد در استان فارس به خاک سپرده شود. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی و داده های آب کشور اعلام کرد که میزان آب موجود در سد زاینده رود در استان فارس 11% و میزان ذخایر آب در سدهای استان تهران 18% است. فیروز قاسمزاده روز یکشنبه درباره وضعیت سدهای دیگر مناطق ایران گفت که میزان پرشدگی سدهای خوزستان و سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی 42% و 29% است. هفته پیش محمد بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران هشدار داده بود که پایتخت فقط برای 100 روز آب دارد. آمارها حاکی از اوجگیری شتاب فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام است و طی 10 روز گذشته رقم فرار سرمایه بالغ به 3650 میلیارد تومان رسیده است، در حالی که میزان خروج روزانه سرمایه از بازار بورس تهران در پایان مهر ماه 100 میلیارد تومان بود. این رقم امسال روندی سویدی گرفته و به 900 میلیارد تومان افزایش یافته است. سایت اکو ایران گزارش داده که روز یکشنبه 500 میلیارد تومان از بازار بورس تهران خارج شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمیدرضا جیهانی کارشناس اقتصادی اعلام کرده که اعتراضات جاری در ایران باعث ایجاد ترس برای سرمایه گذاران و افت شاخص های بورس شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز هم اعتراضات دانشجویان ادامه یافت و سرکوب‌های سیستماتیک آنان نیز در جریان بود. در واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به بیانیه مشترک اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آمده است که این به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با آغاز هفته هفتم اعتراضات سراسری در روز شنبه، التهاب و جو امنیتی در دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور تشدید شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که تجمعات دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد. همکارم سپیده بهگام که اخبار مرتبط با اعتراضات را پیگیری کرده، همکنون از طریق اسکایپ با ما همراه است. سپیده، به شما سلام می‌کنیم. از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات از شما بشنویم.
درود به شما و همراهان رادیو فردا. تصاویری که از ایران دریافت شده به هر حال نشون میده که روز یک شنبه 8 آبان در 45 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، اعتراضات دانشجویی همچنان ادامه داره با وجود سرکوب گسترده ی دانشجویان معترض و جو سنگین امنیتی که در دانشگاه ها حکم فرماست. من اگر بخوام اسامی دانشگاه ها رو دونه دونه بگم قطعا وقت نیست. من سعی میکنم به چند تاشون اشاره بکنم: دانشگاه تبریز، سوره، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد پرند، دانشگاه تربیت مدرس، فرهنگ و هنر شیراز، نوشیروانی بابل، دانشگاه آزاد عراق، باراجین قزوین، دانشگاه آزاد اسلام شهر، دانشگاه های مختلف در شیراز، بین المللی قزوین، دانشکده هایی از دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و شمار دیگری از دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران در روز یک شنبه شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان بودند. در دانشکده فنی سنندج، واحد دختران، روز یک شنبه دانشجویان دست به تجمع زدند. صدای دانشجویان رو بشنوید.
سپیده، کمی از تجمعات دانشگاه های تهران بگو. برخی گزارش ها از ممنوع الورود شدن دانشجوها هم حکایت داره.
الهی، من نمیدونم که صدای دانشجویان دانشگاه فنی سنندج رو داریم یا نه، چون من
سپیده داریم. اجازه بده که بل. پخش کنیم.
گزارش ها نشون میده که لباس شخصی ها به تجمع دانشجویان در واقع واحد دختران دانشکده فنی سنندج حمله کردند، به اونها گاز اشکاور و تیر جنگی شلیک کردند، دانشجوها رو در دانشگاه حبس کردند، درها رو بستند. همچنین نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای پسران یزدانپناه کردستان هم حمله کردند، به اونها تیراندازی کردن و دانشجوها رو در دانشگاه حبس کردن. صدایی داریم که بشنویم. الهه، از کردستان که در واقع عبور بکنیم، در دانشگاه هرمزگان هم در ادامه مقاومت دانشجوها دیوار جدا کننده سالن غذاخوری رو روز یکشنبه برداشتن. الهه،
پس حالا بریم به سراغ تجمعات دانشگاه های تهران، از اونا برامون بگو.
از دیگر خبرهای امروز من اگه بخوام بگم، ممنوع الورود شدن شماری از دانشجوها توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هست. اما خبرهای دیگر از تهران، در دانشگاه الزهرا روز یکشنبه بسیجی ها با دانشجوهایی که تجمع کرده بودند درگیر شدند. تصاویرها و ویدیوهایی که دریافت کردیم حاکی از این هستش که افراد بخش حراست دانشگاه علم و صنعت وقتی نتونستن وضعیت سلف دانشگاه یا رستوران رو به حالت قبلی در بیارن، یعنی حالتی که دانشجوها رو مجبور به تفکیک جنسیتی میکردن برای غذا خوردن، تلاش کردن که هنگام صرف غذا به روی دانشجوها آب بریزن. تصاویر نشون میده که فردی از حراست میخواسته یکی از دختران دانشجو رو بزنه که مقاومت دیگر دانشجوها باعث شده که چنین اتفاقی نیفته. تجمع اعتراضی که روز یکشنبه در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال برگزار شد، اما الهه بسیار وسیع و بزرگ بود. صدای دانشجوها رو بشنویم. حجم زیادی از جمعیت دانشجوها رو توی این ویدیوها میتونیم ببینیم، اما ویدیوهای ارسالی نشون میده که نیروهای لباس شخصی و بسیجی با دانشجوهای معترض درگیر شدن، تیراندازی کردن. خود دانشجوها میگن که بیشتر این اشخاص نیروهای حکومتی هستن که به عنوان دانشجو میان وارد دانشگاه میشن اما مسلح هستن. گزارش ها نشون میده که بسیج دانشگاه تهران شمال با سنگ حتی دانشجوها رو مجروح کرده. بعد از اون هم گزارش های منتشر شد که نیروهای لباس شخصی با اسلحه و چماق وارد دانشگاه شدن و دانشجوها رو با کلت حتی به سمتشون شلیک کردن. در این حال به سمت دانشجوها گاز اشکاور شلیک کردن، درهای دانشگاه رو بستن، بیرون هم فضا امنیتیه و محاصره شده توسط لباس شخصی ها. بعد از این حوادث خود دانشگاه آزاد واحد تهران شمال اعلام کردش که، یعنی تایید کرد که گاز اشکاور به سمت دانشجوها شلیک شده، ولی در این حال گفت که هویت فرد پرتاب کننده یه گاز اشکاور معلوم نیست، اینطور که گفتن خیلی سریع بین دانشجوها پنهان شده و صحنه رو ترک کرده. اما گزارش هایی رسیده که نشون میده که خانواده دانشجوهای دانشگاه آزاد تهران واحد شمال خیلی نگران هستند، برای همین که بچه هاشون در داخل دانشگاه محبوس شدن، برای اینکه از حال اونا با خبر بشن مقابل این دانشگاه تجمع کردن. اما باز هم با شنیدن صدای تیراندازی نگرانی اونها صد چندان شده. بشنویم صدای تیراندازی رو. هنوز گفته میشه که جو اونجا امنیتی هست و درها به روی دانشجوها بسته شده در اون قسمت. اما همگام با دانشجوها، تجمعات اعتراضی دانش آموزان هم روز یکشنبه در جریان بود، از جمله دانش آموزهای مدرسه دولتی نمکی سنندج که شعار سر میدادن مرگ بر دیکتاتور، و همینطور دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی که در میدان مادر سقز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، اما نیروهای لباس شخصی به اونها حمله کردن. گزارش شده که شماری از دانش آموزان رو هم بردن. همزمان با این اعتراض ها که در مدارس در واقع در جریان هست، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که ممکنه مدارس برخی از استان ها و شهرها تعطیل بشه، اما دلیلش رو آنفلانزا اعلام کرد. از اون ور هم سخنگوی دانشگاه آزاد گفته که از هر گونه تجمع بدون اجازه جلوگیری میکنیم و اونطور که گفته دانشجوهایی که به گفته او تخلف بکنن، مطابق شیوه نامه انضباطی دانشجوها با اونها برخورد خواهد شد.
سپاسگزارم. از همکارم سپیده بهکام میشنیدیم. و اما اجازه بدید که بریم به سراغ مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران که همکنون ساکن آمریکاست. او با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شده است. آقای عربشاهی به شما سلام میکنیم و اجازه بدید که به شنوندگانمون بگیم که یک روز بعد از تهدید فرمانده سپاه پاسداران به برخورد با معترضان، روز شنبه دانشگاه های کشور صحنه خشونت ورزی نیروهای امنیتی و افراد لباس شخصی با دانشجویان بود و این روز یک شنبه هم همچنین ادامه پیدا کرده. حالا پرسش از شما اینه که آیا مقام های امنیتی جمهوری اسلامی در واقع بر این باور هستن که با این لحن و رفتار میتونن آرامش رو به فضای دانشگاه ها بازگردونن؟
بله، درود به شما و همه مخاطبین برنامه. من ابتدا اجازه میخوام که تسلیت بگم این حجمه و حمله‌ای که به دانشگاه ها شده که شاید حتی حالا باید ابعادش مشخص بشه، هنوز کامل روشن نیست، ولی شاید حتی بشه اون رو بزرگترین فاجعه در تاریخ دانشگاه در ایران دونست. این که در یک روز به تعداد زیادی از دانشگاه های کشور در نقاط مختلف، شهرهای مختلف این شکل حمله بشه، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی بریزن، دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، حتی با گلوله های ساچمه‌ای حمله بکنن، خیلی ها رو بروباین و ببرن زندانی بکنن، و نه تنها فقط دانشجوها بلکه خوابگاه ها. یعنی واقعا این دومی که دیگه اصلا قابل درک نیست که چقدر در واقع اصول اولیه انسانی در واقع در این حکومت زیر پا گذاشته میشه. اون چیزی که مشخص هست این که به هر حال جمهوری اسلامی حالا بعد از اون اتفاقی که در واقع در شاهچراغ افتاد و خب خیلی از تحلیلگران اون رو به نوعی یه فرصتی که انگار حکومت میخواد ازش استفاده کنه برای بالا بردن سطح خشونت، بالا بردن سطح سرکوب و خاموش کردن این خیزش سراسری میبینن، مشخص بود که این هفته در واقع زمانی خواهد بود که تمام نیروهای سرکوب رو با شدت عمل بیشتری به صحنه خواهند آورد. قبل از این هم بودن، ولی الان در واقع اون حجم از خشونت داره مدام بیشتر و بیشتر میشه. هدف اصلی هم طبیعتاً دانشگاه هست. میدونیم که نهادی که در واقع در تمام این مدت خاموش نشده، هر روز اعتراضات خودش رو داشته، دانشگاه ها بودن و این حملهی که کردن در واقع با همین هدف هست. فکر میکنم این هفته خیلی مهمه. من واقعا شب قبل وقتی میخوابیدم این نگرانی داشتم، هم برای سلامتی و سرنوشت این دانشجو و همین که واقعا برام سوال بود ببینم که آیا واقعا با اون حمله هایی که دیروز شده باز امروز ما صدایی در دانشگاه خواهیم داشت. و وقتی بیدار شدم و دیدم که نه، این اتفاق افتاده، یعنی دانشجو همچنان اومدن و دست به اعتراض دادن، در دلم آفرین گفتم به این نسلی که اون سرکوب ها صدای اینها رو نمیتونه به راحتی خاموش بکنه و نیاز هست واقعا جامعه هم از دانشجوها حمایت بکنه. ببین، چون انقدر ابعاد گسترده که میشه، اولین بار در همین وقایع اخیر وقتی به شریف حمله شد، خب خبرش خیلی انعکاس پیدا کرد، مردم به سمت دانشگاه شریف حرکت کردن، راهبندان خیلی بزرگی شکل گرفت و این تونست شاید یه حدی از اون خشونتی که مد نظرش بود، اون کاری که میخواستن انجام بدن، جلوگیری بکنه. من فکر میکنم مردم که دانشجو نیستن هم الان باید همچنان دانشگاه رو تنها نذارن، یعنی در هر شهری، هر جایی که از هر دانشگاهی که با حمله روبرو میشه، برای این حمایت مردمی هم نیاز هست. و فکر میکنم دانشگاه با این مقاومت که داره میکنه تا اینجا خیلی خوب تونسته ایستادگی کنه.
شاید هرچند شما اشاره کوتاهی داشتید، اما اجازه بدید ازتون بپرسم که اتخاذ شیوه های بیش از پیش سختگیرانه از جانب وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها در برخورد با عموم دانشجویان در روزهای اخیر رو دیدیم، از جمله ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه ها، تهدید به تعلیق یا اخراج دانشجویان و یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه های دانشجویی. این نوع برخورد های حذفی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چه نتایجی رو میتونه میتونید شما برای این رویکرد متصور باشید؟ و به خاطر داشته باشیم که دانشجویان میگن به وسیله اشخاصی که نیروهای حکومتی هستند سرکوب میشن، که تحت عنوان دانشجو به درون دانشگاه راه داده میشن و مسلحن. تا چه اندازه این اقدام رو اقدام هماهنگ دانشگاه با نیروهای امنیتی از دیدگاه شما هست؟
ببین، کاملا هماهنگ هست. یعنی متاسفانه ما در گذشته خیلی وقتا در تاریخ هم رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها، اساتیدی رو داشتیم که واقعا به استقلال دانشگاه معتقد بودن و سر این قضیه می‌ایستادن، حتی اگر لازم می‌شد استعفا می‌دادن، پست و مقام خودشون از دست می‌دادن، اجازه نمی‌دادن که به دانشجویانی که می‌تونن فرزندان اونا باشن هجمه‌ای وارد بشه، خشونتی اعمال بشه. اما متأسفانه من تو این وقایع اخیر اصلا ندیدم یک رئیس دانشگاه، یک استاد دانشگاهی که اینطوری در واقع بیاد کنار دانشجو باشه، اجازه ندین اتفاق بیفته. کاملا هماهنگ هستش. انقدر در این سالها تصفیه ها کردن، اساتید مختلفی که میتونستن همراه مردم باشن و کنار گذاشتن، چهره های وابسته به حکومت رو با سهمیه های مختلف به دانشگاه فرستادن، رؤسای دانشگاه ها شدن اینها، که میبینیم که اینها کاملا در اختیار مسئولین امنیتی نظامی هستن، در اختیار لباس شخصی ها حتی هستن و هیچ حرمتی برای دانشگاه باقی نگذاشتن. متاسفانه اینها واقعا ننگی هستن برای دانشگاه ها و امیدوار هستم که هر چه زودتر یکی از کارهایی که اصلا دانشجوها باید انجام بدن، اسامی این رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها، مسئولینی که همکاری میکنن با نیروهای سرکوب، اینا باید علنی بشه. حداقل باید این اسامی یه دست ثبت بشه، مردم بشناسن و بدونن که چه کسانی بودن که تو این روزها کمک کردن به این هجوم دانشگاه و به این سرکوب بسیار گسترده. اینا باید اسامیشون در واقع باشه و امیدوارم یه روزی در واقع بشه اینها رو دادخواهی کرد.
و به عنوان آخرین سوال، سازمان حقوق بشر ایران ضمن دادن گزارشی از سرکوب سیستماتیک در دانشگاه‌های ایران از تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان خواسته با حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به تجاوز گسترده مقامات جمهوری اسلامی به حریم دانشگاه‌ها واکنش نشون بدن و اون رو محکوم کنن. فرصت کمی داریم، اگر که بتونید کوتاه پاسخ بدید. تا چه حد فکر پرسش من شاید کوتاه ناقص بود. تا چه حد فکر میکنید این کمک مؤثر خواهد بود، محکومیتی که اونها انجام بدن؟
حتما لازم هست. حالا به هر حال باید از تمام ابزارهایی که مجامع بین المللی، مجامع دانشگاهی دارن استفاده بکنن، این قضیه رو محکوم بکنن و علاوه بر محکومیت فکر بکنن برای راه حل‌های بیشتر. اون که گفتم در سوال قبلی، اسامی اون استادا، اون رؤسای دانشگاه‌ها، اینا باید علنی بشه، اینا باید در اختیار مجامع آکادمیک قرار بگیره. خیلی از اینا بعداً ممکنه که بخوان ارتباطات علمی با دنیا داشته باشن. حداقل دنیا بدونه این کسی که اینطوری اومده در سرکوب دانشجویان همکاری کرده، اون در واقع شأن و شخصیت یک استاد معمولی، یک استاد شریف رو نداره و اینها در واقع محروم بشن از اون چیزهایی که میتونه در واقع دنیا در اون روابط آکادمیک، در اون همکاری‌های آکادمیک، در اختیار اساتید معمولی و اساتیدی که همراه مردم هستن قرار بده. فکر می‌کنم به هر حال باید علاوه بر محکوم کردن که حتما ضروری است، به راه حل‌هایی هم فکر کرد که چطور میتونن کمک‌های عملی بیشتری به دانشجویان بکنن و این دانشجو در واقع نباید تنها بمونن تو این شرایط.
سپاسگزارم. با مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال پیشین جنبش دانشجوی ایران که هم اکنون ساکن آمریکاست، همراه بودیم و از او میشنیدیم. عزیزان، بریم از شما بشنویم.
آقای سلامی، سردار سلامی تهدید کردند که این آخرین روز شماست، از فردا نیایید بیرون. آقای سلامی، بیش از این چه غلط دیگه ای میخوای بکنی؟ حرف شما من رو یاد حرف سلشگر ناجی انداخت که در اومد گفت فردا نشونتون میدم. آخر رقابت چه دیدی چی شد؟ همین آخر رقابت منتظر تو هم هست. بیش از این چه کار دیگه ای بیشتر از دستتون ساخته است؟ نکشتید، اعدام نکردید، تکه پاره نکردید، دستگیر نکردید، به نوامیس مردم تجاوز نکردید، دیگه بیش از این چه غلطی میخواید بکنید؟
آقای رئیس سپاه میگه از جون ملت چی میخواید شما؟ آقا شما از جون مردم چی میخواید؟ 43 سال چه کاری به مردم کردین؟ مردم بیراها بردین، کشتی داره غرق میشه، ناخدا نداره، مردم در بدر هستن، برای همه جو خیابون ریختن. پول ملی که رسیده به 32,000 تومن، پول دلار 70 کجاست؟ آقای خمینی وقتی که اومد گفت ما همه داره خونه میکنیم، میگه ارساب بکنید برق و آب و گاز و نفت و پالایشگاه و فروشگاه همه ارساب بکنید تا ما بیاییم. حالا شما آمدین، شما چه برنامه آمدین؟ خرابی؟ دربدری؟ بدبختی؟
تسلیت میگم از دست دادن هموطنان منیو. بعضی ها یه جوری دارن میگن که داعش داره میاد. داعش چهر و خورده ساله که اومده برای ایرانیان. مگه داعش چه کار میخواست بکنه؟ جمهوری اسلامی خودش بدتر از داعش دیگه. ما چهر و خورده ساله که داریم، بدتر از داعش ها رو اینجا میبینیم. به یاری و عنایت و قدرت خداوند جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد و من مطمئنم و با یقین میگم حق موندنی و باطل رفتنیه. زنده و پیروز باشند همه ملت ایران عزیزم.
00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمانید. از هر آنچه که مد نظرتونه با پیامگیرهای رادیو فردا بگید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و ما مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم میهن که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات روزنامه نگاران آنها را بازداشت و به انتشار اخبار جهت‌دار در رابطه با مرگ مهسا امینی متهم کردند، از عملکرد روزنامه نگارانشان دفاع کردند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران روز جمعه با انتشار بیانیه این دو روزنامه نگار زن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و همچنین اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران نیز روز شنبه تاکید کرد که بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما به گفته آنها در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار دادند که به معنای پایان کار روزنامه نگاری است. رادیو فردا در این باره با شیما شهرابی سردبیر ایران وایر که آنها نیز به بیانیه دو نهاد امنیتی روز یکشنبه واکنش نشان دادند گفتگو کرده است.
بیانیه انجمن صنفی درباره خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه نگار در دو روزنامه رسمی کشور بودند، بیانیه که من هم باهاش موافقم، به خاطر اینکه با توجه به اتهاماتی که در مورد این دو روزنامه نگار که وظیفه حرفه‌ای خودشون را انجام میدادند، با توجه به این اتهاماتی که در موردشون مطرح شده، این اتهامات میتونه برای هر روزنامه نگار دیگری که در روزنامه‌های رسمی ایران داره فعالیت میکنه مطرح بشه و بله، به معنای پایان کار روزنامه نگاریه، چون روزنامه نگاری که نتونه یک سوژه مهم رو پوشش بده چرا اصلا باید کار کنه؟ چرا اصلا روزنامه باید وجود داشته باشه وقتی نشه چنین خبر مهمی رو توش پوشش داد؟ وقتی که یک روزنامه نگار میره برای پوشش دادن مراسم تشییع دختری که خبرش جهانی شده و اون رو یک روایت رسمی از توش در میاره و بعد در روزنامه رسمی کشور منتشر میشه و به همین اتهام اون بازداشت میشه، واقعا انقدر وضعیت رو ترسناک میکنه که اصلا اجازه کار حرفه‌ای رو نمیده. کما اینکه ما پیش از موضوع خانم مهسا امینی در رابطه با گشت ارشاد فجایع مختلفی رو داشتیم. ما در اول تابستون موضوع رضا مرادخانی رو داشتیم که گشت ارشاد در پارک پردیسان به او و همسرش مقابل چشم فرزندان کوچکش شلیک کرده بود. این خبر هم در روزنامه‌های رسمی کشور ابتدا منتشر شد و بعد مورد واکنش قرار گرفت. بعد از اون ما مجادله خانم سفیده رشنو رو داشتیم با یک خانومی در اتوبوس BRT که ایشون هم خیلی خبرشون رسانه‌ای شد و ایشون وادار به اعتراف اجباری شدن و ما اتفاقات غم‌انگیزی رو در این رابطه دیدیم. پس موضوع گشت ارشاد موضوع مهمی بوده و فاجعه‌ای که برای خانم امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی برای هر روزنامه‌نگاریه و اگر نتونه به این موضوع بپردازه پس چرا اصلا روزنامه‌نگاره؟
خانم شهرابی، یکی از نکات مطرح شده در بیانیه مشترک دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، منظور وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، این بود که نیلوفر حامدی خبرنگار شرق و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن متهم شده اولی به انتشار نخستین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان و دومی به انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین، تجمعات اولیه پس از مرگ مهسا. حال اینکه شما در ایران وایر روز یکشنبه به شدت به این مسئله واکنش نشون دادید، در این باره از خود شما بشنویم.
غیر از این مواردی که شما ذکر کردین، در خط پایانی بیانیه این دو خبرنگار رو متهم کرده بود به منبع بودن برای رسانه‌های خارجی. ما در ایران وایر به عنوان رسانه‌ای که اولین بار خبر به کما رفتن خانم مهسا امینی رو در گفتگو با برادرش منتشر کردیم و هویت مهسا امینی رو همراه با عکسی که از برادرش دریافت کرده بودیم منتشر کردیم، دو عکس بود، این موضوع رو شدیداً تکذیب می‌کنیم. منبع ما در ایران وایر هیچ روزنامه نگاری نبوده و ما اصلا به خاطر حفظ امنیت روزنامه نگاران حرفه‌ای داخل کشور خیلی خیلی از رابطه گرفتن با روزنامه نگاران حرفه‌ای داخل کشور اجتناب می‌کنیم شدیداً. و ما یک توضیحات جزئی درباره منبعمون امروز توی بیانیه که منتشر کردیم دادیم که نشون میده اصلا منبع خبر اولیه‌ای که ما منتشر کردیم و پس از ما رسانه‌های دیگری تونستن سراغ خانواده‌ها برن و این خبر رو به شکل کلی‌تر پوشش بدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی نبوده. ضمن اینکه همونطور که گفتم الهه محمدی خبر تشییع مهسا امینی رو پوشش داده بود با رفتن به سقط که امروز همسرش آقای سعید پارسایی در اینستاگرامشون توضیح دادن که اصلا اون سفر رو الهه تعصیب این سفر رو روزنامه هم‌میهن که ایشون براش کار می‌کرد داده بوده و همه چی رو براش آماده کرده بوده که بره این گزارش رو برای این رسانه رسمی کشور که ما مجوز خود دولت منتشر میشه تهیه بکنه و هیچ کار غیر عادی یا خلاف امر روزنامه‌نگاری این خانم انجام نداده. در مورد نیلوفر حامدی هم امروز روزنامه شرق توضیحاتی داده که کاملا روشن میکنه موضوع چی بوده. نیلوفر حامدی هیچ عکسی از خانم مهسا امینی روی تخت بیمارستان منتشر نکرده. همان که اصلا این منطقی هم نیست. اینکه خانم مهسا امینی اصلا ملاقاتی نمیتونست روزنامه نگار باهاش داشته باشه. نیلوفر حامدی یک عکس از راهروی بیمارستان منتشر کرده بود موقعی که رفته بودن موضوع رو پیگیری کنن که دو تا از اقوام خانم امینی رو توی آغوش یکدیگر نشون میداد که دارن با هم همدردی میکنن و این رو فکر میکنم تو شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کرده بودن. کما اینکه اگر هم عکس روی بیمارستان رو این کارو نیلوفر نکرده ولی اگر هم کرده بود یک کار حرفه‌ای بوده، یعنی باز هم این هیچ جرمی نیست.
خانم شهرابی، مدیران مسئول شرق و هم‌میهن اعلام کردند که هر دو خبرنگار در همه مراحل با اونها هماهنگ بودند. شما در مورد اتهامات وارده به خبرنگاران بازداشتی با وجود هماهنگی مطلق با مسئولان چه فکر میکنید؟
ببینید، هماهنگ شدن با مسئولان خب این فقط در نظام‌هایی که سانسور توش وجود داره انقدر شدید وجود داره، وگرنه یک خبرنگار لازم نیست با مسئول بالادستش هماهنگ باشه یا با نیروی انتظامی تماس بگیره که یک گزارشی رو منتشر کنه یا نکنه. ولی به هر حال تمام اینها، یعنی تمام خطوط قرمزی که برای جمهوری اسلامی بحث برانگیزه رو این دو رعایت کردن، با همه اینها علاوه رغم اینکه فقط فعالیت حرفه‌ایشون رو انجام دادن، علاوه رغم اینکه زیر سانسور شدید حکومتی و دو روز بعد از اینکه خبر به کما رفتن مهسا امینی منتشر شده و همه رسانه‌ها بهش پرداختن، تازه روزنامه شرق اومده درباره مرگشون یک گزارش منتشر کرده و روزنامه هم‌میهن مراسم تشییعش رو پوشش داده، یعنی دو سه روز هم اینها موضوع رو مسکوت گذاشتن و بعد بهش پرداختن، باز هم دستگیر شدن. برای اینکه جمهوری اسلامی معمولا نهادهای امنیتی از این موضوع استفاده می‌کنه برای ایجاد رعب و وحشت، برای اینکه اطلاع رسانی بیشتر صورت نگیره. بالاخره خبرنگاران روزنامه‌ها بازوی اطلاع رسانی هستند برای مردم. دستگیری و بازداشت اونها فعالیت دیگر خبرنگاران داخل کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده. حالا به هر حال این باعث میشه که یه تهدید و ارعاب ایجاد کنه برای روزنامه‌نگارانی که فقط دارن کارشون رو انجام میدن، کار روزنامه‌نگاری.
خانم شهرابی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نام 9 نفر رو به عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار بازداشت شده ارائه کرده. این در حالیه که سازمان گزارشگران بدون مرز از 41 روزنامه‌نگار بازداشتی خبر داده. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
ما هم یک لیستی در وبسایت خودمون داریم که بر اساس تاییدات خودمون منتشر میشه، یعنی از روی سایت‌ها یا جاهای دیگه نوشته میشه، فقط کسایی که حتما خودمون تایید کنیم در اون هستن. از اول اعتراضات تا کنون 40 نفر توی لیست ما هستن که ما تایید میکنیم بازداشت شدن، ولی تعدادی از اونها که فکر میکنم حدود 6-7 نفر باشن آزاد شدن بعد از مدتی، ولی ما همچنان خبرنگاران در بندمون بیش از 9 نفر هستن و من خودم در بیانیه انجمن صنفی هم که مربوط به مثلا حدود 10 روز پیش هستش 23 نفر در لیست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودن. من فکر میکنم یه خورده محدودیت هایی رو در نظر میگیرن. مثلا آقای میلاد فدایی اصل خبرنگار سابق بوده که با همسرش سبا شردوست بازداشت شدن. سبا خبرنگاری بودش که کار میکرد تا روزی که بازداشت شده، ولی میلاد فدایی اصل چند سالی بود که روزنامه‌نگاری رو کنار کنار گذاشته بود و کار دیگه ای انجام میداد با پدرش. به همین دلیل اصلا نام میلاد فدایی است در لیست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیستش. من فکر می‌کنم به این دلیله که بعضی تفاوت‌های اینجوری هست. ضمن اینکه خانواده روزنامه‌نگاران بازداشتی به جاهایی مثل گزارشگران بدون مرز و جاهای بی‌طرف‌تر اعتماد بیشتری دارن تا انجمن صنفی متأسفانه و ممکنه اطلاع رسانی به اونها دقیق‌تر صورت بگیره.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه اعتراضیش در پاسخ به بیانیه دو نهاد امنیتی ایران درباره دو روزنامه‌نگاری که در بازداشت هستند نوشته مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم مهسا امینی منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنها و از آن مهمتر وظیفه حرفه‌ایشان بوده است. ضمن اینکه مدیران رسانه‌ای آنها نیز در جریان مأموریت کاری آنها بودند. از شیما شهرابی سردبیر ایران وایر میشنیدیم. ایران وایر میگوید که اولین تصویر و خبر ضرب و جرح مهسا امینی را منتشر کردند. و ما عزیزان بریم و یک توقف کوتاه داشته باشیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ماموران سپاه پاسداران 5 روز پس از روبودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا و همکار من، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده و مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا روز یکشنبه 8 آبان ماه امروز مطلع شد که ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده رضا حقیقت نژاد ندادند که آنها را از آخرین وداع با فرزند خود نیز محروم کردند و پیکرش را در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا با رضا شکراللهی، همکار و دوست نزدیک رضا حقیقت نژاد در این باره گفتگو کرده است.
بله الهه، همونطور که گفتید پیکر رضا به رغم اینکه قبل از اینکه منتقل بشه به ایران از طریق خانوادش هماهنگ شده بود در سفارت جمهوری اسلامی در برلین که مجوز صادر شده بود برای انتقال پیکر و تدفین رضا در آرامگاه زادگاهش دشکرد در استان فارس و حتی برنامه مشخص شده بود که این اتفاق روز 5 آبان خواهد افتاد، اما به رغم این توافق و صدور جواز قانونی دولتی جنازه رضا رو در فرودگاه شیراز روز 4 آبان ماموران سپاه می‌دزدند از خانواده. نه تنها این کار رو می‌کنند که هر گونه ارتباط با خانواده هم با این نیروها قطع میشه و طی چند روز هر تلاش خانواده برای اینکه بفهمند چه باید بکنند، به کجا باید مراجعه بکنند، تکلیف چیست، این تماس‌ها هیچ کنون جواب نمیده و خانواده رضا روزها و لحظات بسیار سختی رو یابه تعبیر خودشون شکنجواری رو میگذرونن تا اینکه سرانجام دیشب مشخص میشه که بهشون گفته میشه که پیکر رضا رو در یک قبرستان دیگری در نقطه دور از زادگاهش به خاک سپردن و همین.
رضا تصور میکنی که چرا چنین کاری انجام شده؟ چرا پیکر رضا رو دزدیدن و چرا در منطقه بسیار دورتر از زادگاهشون رو به خاک سپردن؟
راستش باید اعتراف بکنم که ماها خیلی وقتها اساساً از درک اینکه در ذهن ماموران جمهوری اسلامی و اساساً حاکمیت جمهوری اسلامی چه میگذره عاجزیم، اونقدر که دور از موازین قانونی، موازین انسانی، حقوق بشری و موازین اولیه است. اما میشه حدس‌هایی زد. رضا خب سالها کارش روزنامه نگاری در حوزه گزارش پژوهشی مینوشت در حوزه فساد ساختاری که در حکومت وجود داره، در بخطور خاص دفتر رهبری، به طور خاص فساد ساختاری که در سپاه وجود داره و این تبدیلش کرده بود به خار چشم حکومت ایران و به طور خاص سپاه و دفتر رهبری. من میتونم بخشی از این واکنش حکومت در ربودن پیکر رضا رو بگذارم به یک جور احساس انتقام گرفتن از رضا، منتظر از پیکر رضا. این وسط قربانی اصلی ماجرا خانواده رضا بودند و هستند، به خصوص پدر و مادرش و خواهر خواهرش که سالها رضا رو ندیده بودند و تنها امیدشون این بود که بعد از این بیماری که به مرگ رضا هم تمام شد حداقل او رو برای یک بار برای آخرین بار در آغوش بگیرند و در زادگاه خودش به خاک بسپارند تا این طور بتونن غمشون رو تسلا بدن. برای همین میشه ازش تعبیر کرد به انتقام گرفتن حکومت جمهوری اسلامی از خانواده رضا، چون هیچ وقت دستش به خود رضا نرسید و کاری هم از پسش بر نیامد. در این حال این رو هم در نظر بگیرید که در روزی که این اتفاق افتاد همون روزی است که اون حمله مسلحانه به شاه چراغ انجام شده و این چند روزی که خانواده رو بیخبر گذاشتند میتونیم اینطور حدس بزنیم که شرایط امنیتی هراسی رو به دل مقامات استانی، مقامات امنیتی خود استان فارس انداخته بوده که به زعم خودشون پیشگیری کنن شاید از اینکه حالا مراسم ساده‌ای مثل تدفین و خاک سپاری و عزاداری برای رضا تبدیل خودش تبدیل به یک تجمع دیگری، یک گرد همایی سیاسی دیگری، یک اعتراض دیگری نشه. شاید اینها حدس هایی است که ما میزنیم، ولی همونطور که ابتدا گفتم ما از درک اونچه که در ذهن اینها میگذره در این حوزه غیر انسانی واقعا عاجز هستیم.
رضا، شما و رضا حقیقت نژاد هر دو رضا نام دارید و شما از نزدیکترین دوستان رضا حقیقت نژاد بودید. تصور میکنید که چگونه شد که بیماری رضا به این سرعت به مرگ او منتهی شد؟ این سوالیه که بسیاری از دوستدارانش در شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنند. چه شد که رضا با بیماری سرطانی که میشد کمی طولانی تر امید زندگی به او بده به این سرعت او را از میان ما برد؟
سوال خوبی است و فرصت خوبی برای اینکه من در این باره توضیح مختصری بدم. به طور دقیق رضا بیماری سرطان روده بزرگ داشت اما از اون بیخبر بود طی 5 سال، حداقل این به تعبیر پزشکش هست، یکی از پزشکانش که گفت این تومور یک تومور قدیمی است و منتها رضا هیچ وقت معاینات تشخیصی در این باره انجام نداده بود و مشکلات گوارشیش رو حمله بر چیز دیگری میکرد، تا اینکه بهار امسال دردهای لگنی و دردهای ناحیه کمرش شروع شد و از این دکتر به اون دکتر تا ناگهان مشخص شد در یک سی تی اسکن مشخص شد که تلا به سرطان روده بوده و الان متاستاز کرده به کبدش و کسایی که آشنا باشن با این بیماری ها میدونن که این چه وضعیت وخیمی هست. برغم این رضا خیلی چون امید به زندگی بسیار داشت تلاش کرد در اولین مرحله روده بزرگ رو از بدنش خارج کردن، تومور رو خارج کردن، تحت مداوا در قرار گرفت برای اینکه آماده بشه برای یک دوره شیمی درمانی تهاجمی برای نجات دادن کبدش. این دوره هم تقریبا به خوبی هرچند با رنج و درد بسیار شروع شد و تقریبا هم داشت خوب پیش می رفت، اما بدن رضا در این فاصله بسیار نحیف شد، بسیار ضعیف شده بود. تا اونجایی که من می دونم در یکی از مراحل شیمی درمانی دیگه بدنش طاقت تحمل اون داروهای تهاجمی رو نداشت و نهایتا کبدش و بلافاصله هر دو کلیه‌اش از کار افتاد و به کما رفت و 2-3 روز در کما بود و تمام کرد. در واقع میخوام بگم که در اصل همین چند ماه نبوده، یک بیماری بوده که 5-6 سال طول کشیده که 5 سال اون حداقل مخفی بوده و خود رضا هم ازش بی اطلاع بود.
رضا، تصور میکنی که رضا حقیقت نژاد چرا این همه در شبکه‌های اجتماعی محبوب بود؟
رضا نه تنها یک روزنامه نگار بسیار زبده، روشن بین و تحلیلگر قوی در حوزه سیاسی بود، بلکه فوق‌العاده روحیه شخصی و اخلاقیات شخصیش در تعامل با مخاطب و با کاربران هم مثال زدنی بود و این رو دقیقا میشد از توییترش که بسیار هم پرفالوور بود فهمید. صداقتش در نوت‌هایی که مینوشت، تحلیل‌هایی که میکرد کاملا قابل لمس بود و همین باعث شده بود مخاطب ارتباط خیلی خوبی باش برقرار بکنه. به 2 جهت، یک اینکه میدید تحلیل رو که نیاز هست رضا بهش ارائه میده بدون دروغ، بدون فریب و مبتنی بر فکت و واقعیت، و 2 اینکه متوجه نوع نگاهش به آدم ها که متواضعانه و دوست داشتنی و عاشق زندگی بود همه میشدند. ترکیب این 2 باعث شده بود رضا به یک چهره محبوب، دوست داشتنی و ارزشمند تبدیل بشه، کما اینکه الان بعد از فوتش میدیدیم و هنوز هم داریم میبینیم که موج گسترده از دلی ها رو درباره رضا و ابراز نفرتشون از رفتار جمهوری اسلامی با آنچه که با پیکر رضا انجام دادن.
ماموران سپاه پاسداران 5 روز پس از ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار رادیو فردا، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده و مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. از همکار و دوست نزدیکش رضا شکراللهی می شنیدیم.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و میتونید 15 دقیقه دیگر خبرها و گزارش های ما رو بشنوید، در میانه اون هم موسیقی شنیدنی رادیو فردا رو. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سر بلند. خدا نگهدار تک تک شما.